از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش ترد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
این برنامه
زکریای رازی. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی در سال 251 هجری قمری به دنیا آمد و در سال 313 هجری قمری رخ در نقاب خاک کشید. زکریای رازی پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی است. رازی آثار ماندگاری در زمینه پزشکی، شیمی و فلسفه نوشته و به عنوان کاشف الکل، جوهر گوگرد، اسید سولفوریک و نفت سفید مشهور است. زکریای رازی همچنین درباره کیهانشناسی، منطق و ریاضیات نیز آثار بسیاری بر جای گذاشته. به گفته جورج سارتن، پدر تاریخ علم، رازی بزرگترین پزشک ایران و جهان اسلام در زمان قرون وسطا بود. پرویز اسکایی و جوئل کریمر در کتاب احیای فرهنگی در عهد آل بویه رازی را شخصیتی دانستند که بر قله انسانگرایی ایرانی ایستاده است. زندگی نامه زکریای رازی. نام وی محمد و نام پدرش زکریا و کنیش ابوبکر بود. مورخان شرقی در کتابهایشان او را محمد ابن زکریای رازی خواندند، اما اروپاییان و مورخان غربی از او به نامهای رازس و الرازی و آلرازی در کتابهای خود یاد کردند. به گفته ی ابوریحان بیرونی، زکریای رازی در شعبان سال 251 هجری برابر با 865 میلادی در ری زاده شد و دوران کودکی، نوجوانی و جوانیش در این شهر گذشت.
کاروان بغداد! کاروان بغداد اومده!
کاروان اومده!
اهالی ری، بشتابید! هر چرا که بخواهید از سراسر عالم برای شما جمع کردیم. مروارید از بحرین، یاقوت از هند، آج و عقیق از حبشه، شیشه و سفال از بصره، پارچه های پرنقش و نگار ابریشم، مخصوص خلفا و بزرگان. ها چیه؟ چی میخوای پسر جان؟ بگو ببینم چی میخوای؟
منو یادتون نمیاد دفعه پیش که از رو عبور میکردین بیانه ای از من گرفتین تا کتابی از بغداد برام بیاری؟
بله، به خاطر آوردم. اتفاقا اینجا کتابی دارم که مناسب توست. سب کن ببینم الان پیداش کنم. نگاه کن هاشش. اینم اون چه که دنبالش میگشتم، کتابی پر از داستان‌ها و حکایات شیرین.
اما این اونی نیست که من میخواستم. من چیز دیگه ای سفارش داده بودم.
ببینم نکنه کتاب مابعد طبیعه ارسطو را از من میخواهی. اصلا بچه‌ای به سن تو چه به کتاب. بهتره به جای بیانه وسیله برای بازی به تو بدهم.
اما من نه به اسباب بازی احتیاج دارم نه به کتاب قصه و حکایت. قبلنم گفته بودم من کتابی را که جابر ابن حیان در مورد تحقیقاتش راجع به علم کیمیا و اکسیرا و ترکیبات شیمیایی نوشته میخواهم.
نکنه محصول کتاب الماجدی؟
درسته، خودشه.
ببینم پسر جان، تو این کتاب را برای پدرت میخواهی؟
پدر من از دنیا رفته.
محمد،
چی شده؟
خوابت برده بود پسرم. شنیدم کتاب تازه خریدی.
بله، این کتابیه که همیشه آرزوی داشتن اونو داشتم.
پسرم، این چه شوق و اشتیاق غریبیه که تو به مطالعه داری.
خودم هم نمیدونم مادر، اگه اتفاق بیفته که با کتابی آشنا بشم تا به دانش اون چیره نشم آروم نمیگیرم.
میدونم پسرم، حتی اینم میدونم که شبا چراغ و بالای سرت میذاری و کتابو به دیوار تکیه میدی و تا نزدیک صبح خوندن و نوشتن میپردازی و اگه تو رو خواب بگیره از صدای افتادن کتاب باز از خواب بیدار میشی. میدونی پسرم، میترسم با این کار سلامتی تو به خطر بندازی عزیزم.
وقتی میبینم این همه راز تو این دنیا وجود داره که من حتی به ذره ای از اون دست پیدا نکردم، نمیتونم آروم بگیرم و خودمو از کتاب و قلم جدا کنم.
ولی پسر گلم، فراموش نکن که تو از خانواده سرگر هستی. اگه پدرت زنده بود آرزوی جزی نداشت که تو راه اونو اجدادشو دنبال کنی عزیزم.
اما مادر، خود پدر همیشه مشوق من در تحصیل علم بود. حتی وقتی علاقه منو به علم کیمیا دونست این وسایل آزمایشگاهی رو برای من تهیه کرد.
ولی برای ما دیگه امکان نداره مثل گذشته زندگی کنی. دیگه از اون همه مال و منال چیزی جز این خونه و نیمی از سهم مغازه باقی نمونده که اونم.
ولی مادر، ما هنوزم میتونیم از عواید مغازه به خوبی زندگی کنیم، حتی اگه لازم باشه منم.
نه پسرم، تو همه چی رو نمیتونی درک کنی. این زندگی نمیتونه اینجور ادامه پیدا کنه. ما باید از خیلی چیزا چشم بپوشیم. ما خیلی بدهکاریم و برای جبران اون میبایست این خونه فروخته بشه تا لااقل سهم مغازه زرگری برای آینده تو محفوظ بمونه. من مجبورم تصمیمی رو برخلاف خواسته قلبیم انجام بدم. محمد، میدونی که ما امروز مهمون داشتیم. من قراره دوباره ازدواج کنم و این تنها برای نگه داشتن مغازه است. اما این تمام ماجرا نیست. من و تو دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. خواجه احمد سرپرستی تو رو به عهده میگیره. میدونی که اون علاوه بر شراکت با پدرت با من نسبت فامیلی داره. تو توی خونه اونا به راحتی میتونی زندگی کنی. اون میتونه راه و رسم کارو یادت بده و در ضمن تو میتونی به تحصیلات خودت هم ادامه بدی. این بهترین راه حلیه که میتونه ما رو از فقر نجات بده. خواجه احمد، محمدو به شما میسپارم. اونو مثل فرزند خودتون بدونی.
خیالتون راحت باشه، من که پسری ندارم. اون هیچ فرقی با دختره خودم نداره.
حسنم برای انجام کارا با خودتون ببرید. خدا حافظ. خونه جدید خوش اومدی.
بیا تا جای خوابتو نشون بدم.
اسب و آوارو تازه آوردن، هنوز فرصت نشده اونا رو بچینیم. ایشالله فردا بچه تو هم و هم بیا تا جای خوابتو بهت نشون بدم.
مادرم گفت بیای بالا، شام حاضره.
من شام نمیخورم، راحت بذاریم.
هیچ معلومه اینجا چه خبره؟ اگه من اینجا نباشم تمام مال و انبار و زرگری رو دزدا غارت میکنن. محمد توی کارگاست؟
نه قربان، ایشون تازه از کلاس برگشتن ولی دوباره با جناب حرانی صاحبی بیرون رفتن.
امان از دست این پسره، همش کلاس و بحث و کتاب، پس کارهای مغازه با کیه؟
به نظر من حکیم نباید تنها به نقل قول دانشمندان گذشته اکتفا بکنه، بلکه میبایست در تکمیل نظرات اونا بکشه. بفرمایید.
پسر عزیزم حرفتو صحیح است، اما فکر میکنم این عادت تو شده که با نظر دانشمندان پیش از خود مخالفت کنی تا توانایی و دانش خود را به نمایش بذاری.
این طور نیست جناب حرانی، من در فلسفه سقراط پیشوای خودم میدونم و افلاطون رو بزرگترین عالم در اخلاق فلسفه، اما ارسطو رو نه.
میدانم انتقادات تو با آرای معلم اول زبان زد عام و خاص، اما شنیدم در جایی گفته این شایسته نیست مرد دانشمند رو فیلسوف شمرد مگه اینکه دانش کیمیای اون کامل باشه.
این درست، اما
اجازه بده، مگه اینو نشنیدی که میگن تعبیر تاریخی کیمیا ارسطویی؟ کیمیا سعی دارد با استفاده از ظاهر مواد به عوالم برتر دست یابد، یعنی کمال هر چیز در خود اون نهفته. ارسطو هم همین نظر رو درباره حرکت دارد. اون عقیده دارد هر جسمی که در حرکت است سکون را در دل خود دارد. این را چه میگویی محمد؟
اگه کیمیاگران عقیده به تبدیل عناصر به یکدیگر دارند، این نظر موافق با نظرات ارسطویی است، اما من این عقیده را قبول ندارم. من نمیتونم باور داشته باشم که بشه از ترکیب مواد با یکدیگر به عنصری مانند طلا دست پیدا کرد.
طلا؟ مثل اینکه صحبت از طلا و کیمیاگری.
بله دوست من، طلا یعنی همون چیزی که زندگی حرفه‌ای من تو اون وابستگی زیادی داره و میدونم تو علاقه به خصوصی به اون داره، اما مثل این که فیلسوف جوان ما توجه زیادی به اون نداره.
این چه حرفیه همکار عزیز؟ جدن در جد محمد در کار خرید و فروش طلا و نقره‌جات بودن. زکریا پدر محمد آرزو داشت روزی پسرش بزرگترین تاجر طلا در این سرزمین باشه. وقت تو میگی علاقه به طلا نداره.
اما من اعتقادی به دست آوردن طلا از راه کیمیاگری ندارم.
برای اینکه هنوز این راهو امتحان نکردی. اصلا کیمیاگری جزی از پیشه ما. من حاضرم همه امکانات در اختیار بذارم.
این فرصت بسیار خوبیه برای تو محمد.
الان سال هاست که من سرپرستی تو رو به عهده گرفتم و حق پدری به گردنت دارم. حتی دختر کوچکم زهره رو به نامزدی تو درآوردم. حالا این تنها چیزیه که از تو میخوام، اکسیر طلا، و میدونم که تو میتونی اونو به چنگ بیاری.
چطور پیش میره؟ پیشرفتی حاصل شده؟
درست مثل اینه که بخوای نظم آفرینشو به هم بزنی.
مثل این که پدرم هیچ وقت نمیتونه به آرزوش برسه.
درد من اینجاست که این همه مواد و از اون مهمتر عمر من که میتونست برای تجربیات مفیدتری صرف بشه در راه رسیدن به یه موهوم یا سراب به هدر میره.
میفهمم چی میگی. تو به خاطر پدرم دست از خیلی چیزا کشیدی، حتی تعلیم موسیقی رو هم کنار گذاشتی. دیگه حتی صدای این عود که زمانی با اون دیگرون رو سیر میکردی شنیده نمیشه.
البته نمیشه گفت که همشم بیهوده بوده، چون من تمام تجربیاتمو به صورت یادداشتای جمع‌آوری کردم، از جمله در کتاب الخواص تحت عنوان علم المعادن و در مجموعه کتاب الحجر مطالعاتمو درباره مواد معدنی و سنگ‌ها نوشتم. همچنین در مهن الذهب و الفضه آزمایشاتی رو که بر روی طلا و نقره انجام دادم نوشتم و در الشواهد و سر الاسرار اون چه که از ترکیب مواد و خاصیت ذوب فلزات و هر اون چه که مربوط به علم کیمیا یا به تعبیر خودم صفات حکمت بیان کردم.
پس زیادم اوقاتو به بیهودگی نگذروندی، برعکس خیلی هم پربار بوده.
چیزی بالغ بر 24 اثر. این تنها چیزی بوده که در این مدت منو به کار وامی داشت، وگرنه به دست آوردن طلا کوچکترین اهمیتی برای من نداشت. به کمک علم میشه به ترکیباتی دست یافت که به کمک بشر میاد و در این میون اکسیر طلا سرابی بیش نیست.
بسیار خوب، بالاتر از همه اینا امیدوارم که به فکر سلامتی خودتم باشی. جناب امیر طبری، تنها امید ما بعد از خدا به شما. شما از مشهورترین و حاضرترین پزشکان رای هست.
دستم به دامنتون، فقط شما میتونین اونو نجات بدین.
من هر کاری که تونستم براش انجام دادم. اما
چی؟ شما رو به خدا بگین چه اتفاقی افتاده؟
آسیب سختی به چشمای اون وارد اومده و بهتر مدتی رو اینجا تحت نظر من بمونه.
قربان، چی میخوای؟ بگین تا ما براتون بیارم.
چه روزه که من اینجا دراز کشیدم. تو که بهتر میدونی من نمیتونم لحظه ای رو بیهوده بگذرونم.
ولی قربان سلانیش از جاتون برنشیم، بهتر بازم استراحت کنم.
نه حسن، میخوام کمی راه برم، کمکم کن حسن، خواهش میکنم کمکم کن. بگو ببینم این صدا از کجاست؟
مثل این که اونجا کلاس درس استاد طبری پزشکی شما
هست. منو ببر اونجا.
تحت کوم و فساد واقع نیست و یک از دو عنصر متجاوز همان یکی از دیگری انفعال یابد. فاعل از آن همان علت است و همان است که به ضد خودش تعبد یابد. مفعول همانا معلول باشد که به ضد آن تعبد یابد. آنچه به جوهر است چون حیوان به خاک استحالی.
یواش یواش، مثل این که ما کمی زود اومدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بعد امروز میپردازیم به مبحث اصلی، یعنی پزشکی. در آدمی سه نفس وجود دارد و انسان برای تعادل بخشیدن به آن نفوس میبایست هم از تن پزشکی و هم از روان پزشکی سود میجوید. بر اساس طب بقراطی انسان مرکب از چهار عنصر یا چهار تب است: آب، آتش، خاک و هوا. و اگر یکی از این عناصر برخلاف طبیعت کمتر یا بیشتر از آنچه مقتضی است گردد یا برخلاف طبیعت مکان یکی با دیگری عوض شود، نظم بدن آشفته می شود و بیماری.
خب بالاخره بعد از 30 روز انتظار به زودی نتیجه معالجه مشخص می شود. خب چیزی میبینی؟
بله میبینم، من میبینم.
خدا رو شد، خدا رو شد، خدا رو، خدا رو، خدا رو.
جناب طبری از شما واقعا متشکرم، شما دوباره نور زندگی رو به من نشون دادیم.
شفا از خداست و پزشک تنها وسیله اون. اما این رو بدون فرزندم، اکسیر واقعی اون علمیه که به کار خدمت خلق میاد، نه اون دانشی که در راه رسیدن به طلا مصرف میشه.
شنیدم محمد برگشته خونه، اون الان کجاست؟
توی زیر زمین، مثل این که خیالاتی داره.
تمام شد قربان،
حالا باید یکی یکی اونا رو بالا برد.
ببینم چی شده، اینجا چه خبره؟
من از اینجا میرم، خونه ای در شهر اجاره کردم، از این به بعد اونجا زندگی میکنم.
چرا مگه چی شده؟ نکنه به خاطر
من تصمیم دارم زندگی جدیدی رو در مسیری دیگه شروع بکنم.
اما پس قرارمون چی میشه؟
من سهم خودم رو از مغازه به شما واگذار میکنم تا جبرانی باشه برای زحمات چندین ساله شما.
اما آخه نگفتی چی کار میخوایی بکنی؟
خیال دارم به تحصیل طب بپردازم.
طبیبی حاضر و پزشکی عالی قدر بود و در زمان خود شهرت بسزایی داشت. رازی از زمره پزشکان است که بعضی از عقاید وی در درمان طب امروزی نیز به کار می رود، مخصوصا در درمان بیماران با مایعات و غذا. پزشکان و محققین از کتاب‌ها و رسالات رازی در صده‌های متمادی بهره بردند. ابن سینا رازی را در طب بسیار عالی مقام می داند و می توان گفت برای تألیف قانون از حاوی رازی استفاده فراوان کرده است. رازی اولین کسی است که تشخیص تفکیکی بین آبله و سرخک را بیان داشته. وی در کتاب آبله و سرخک خود به علت بروز آبله پرداخته و سبب انتقال آن را عامل مخمر از راه خون دانسته و ضمن معرفی آبله و سرخک به عنوان بیماری های حاد، نشانه هایی از بیخطر یا کشنده بودن آنها را بیان می دارد و برای مراقبت از بیمار مبتلا به این بیماری ها روش هایی را توصیه می کند.
هنوز کلی مریض دیگه اون بیرون هست.
تو امروز خیلی خسته شدی، بهتره بری خونه.
توی خونه بیشتر خسته میشم. از وقتی هم که رخشان ازدواج کرده خونه واقعا سوت و کور شده، حوصله‌ام سر میره. اما تو چی؟ تو هم احتیاج به استراحت داری.
برترین خوشیهای من لذت علمی و رسیدن به کمال اون و از اون مهمتر عمل به اون.
و به اون چه که میخواستی هم رسیدی. حالا تو مشهورترین پزشک ری هستی و خونه ای تو پر ازدهامترین مطبات.
اما این همه اون چیزی نیست که من میخواستم. بزرگترین آرزوی من در وهله اول ارائه کتاب منافع الاغذیه و مزارهای خود به دارالشفای بغداد که بزرگترین مرکز علوم پزشکی دنیاست، و دومی که روزی بتونم بیمارستانی بزرگ تو شهر خودم احداث کنم تا مردمی که از اطراف و اکناف به امید سلامتی به اینجا میان در راحتی و آسایش به مقصود خودشون برسن.
و من یقین دارم که این آرزوی تو چندان دور نیست. سلام بر پزشک جوان.
استاد طبری خوش آمده.
از اینجا عبور می‌کردم و گفتم سری به بهترین شاگرد خودم بزنم. شنیدم روش جدیدی رو در طب ابداع کردی و اون نوشتن شرح حال بیماران و سابقه معالجات اونا و قیاس راه علاج بر اساس این اطلاعات.
بله استاد.
آفرین فرزندم. الحق که مجموع مشاهدات و مطالعات تو مقرون با جمیع عقاید اطباء یونان و ایران و عرب و نوشته های تو را میتوان بزرگترین دانشنامه پزشکی قرن نامید.
شناختی؟
بله، همان پزشک اهل ری که نظرات او تونست سر صدای زیادی براه بره.
اون اینجا توی قصر چه میکنه؟
نکنه خلیفه قصر اونو جایگزین ما بکنه؟
این سه برادر از معروف‌ترین پزشکان بغداد و طبیب مخصوص خلیفه میباشد. هارون برادر بزرگ در پزشک همگانی، هارون چشم‌پزشک و سلیمان داروشناس است.
آنها هر روز به معاینه خلیفه پرداخته و بر سلامت جسم و وضعیت غذایی ایشان نظارت دارند. اینان میبایست وضعیت جسمی خلیفه را همیشه زیر نظر داشته باشند.
ببخشید، پس خلیفه به چه دلیل منو احضار کرد؟
من هم بی اطلاع، لابد امر مهمی است. فقط دقت داشته باشید هنگام حضور احترامات لازمه را به جا بیارید. در مقابل خلیفه میبایست آزانو خم شد، ولی از بوسیدن دست ایشان خودداری کنید، زیرا دست خلیفه بالاتر از آن است که به وسیله رعایا لمس شود. شما فقط اجازه دارید آستین ایشان را ببوسید. سلام بر خلیفه مسلمین المعتقد بالله، طبیب ایرانی اجازه شرفیابی میخواهد. جناب رازی، خلیفه شما را میپذیرد.
درود بر خلیفه المعتزه.
تعریف تو را زیاد شنیدم ای پسر زکریا. میگویند در طبابت سرآمد طبیبان بغداد هستیم.
نظر لطف خلیفه است، امر به دیدار من فرمودی؟
میخواستیم تو را به انجام خدمتی برای خود مفتخر کنیم. من قصد دارم بیمارستانی بزرگ که تا به حال نظیر آن در تمام بلاد عرب و عجم دیده نشده بنا کنم. آنقدر بزرگ و باشکوه که هر بیننده ای را مبهوت کند، حتی با عظمت تر از بیمارستان جندی شاپور که اجداد تو به آن افتخار می کردند. تا از تمام گوشه و کنار عالم پزشکان و محققان را به اینجا دعوت کنم، از روم، مصر، هند، خراسان، تا یادگاری باشد از دانش پروری ما.
بسیار فکر پسندیده است، اما از من چه خدمتی ساخته است؟
از تو می‌خواهیم که بر جریان ساخت آن نظارت کنی. ابتدا می‌بایست محل مناسبی را در بغداد برای احداث بنای آن انتخاب کنی و بعد به سراغ طرح و معماری بنا و پس از آن به خرید بهترین لوازم و تجهیزات بپردازی. حالا می‌توانی بروی.
ساختار شهر بغداد به صورت دایره است که دجله اون رو به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده. قسمت شرقی بغداد و رصافه میگن که دارای بازارها و مدارس بزرگه، از جمله مدرسه نظامی بغداد و مسجد جامع که خلیفه نماز جمعه رو در اون قرائت میکنه در این بخش قرار داره، و قسمت غربی چرخ نامیده میشه که برخوردار از 13 محله است.
از لحاظ جغرافیایی من 4 محل از 4 گوشه شهر رو مناسب تشخیص دادم، منتها میبایست از نظر بهداشتی بررسی‌های انجام بشه. برای این کار به 4 گوسفند تازه ذبح شده نیاز است.
گوسفند؟
از پزشک ایرانی چه خبر؟
خلیفه به سلامت، هنوز گزارشی از کار خود ارائه ندادم.
اینطور که شنیدم این عجم دست به اعمال عجیبی در چرخ زده.
چه کارهای عجیبی؟
او لاشه های گوسفندان را بر سر توتون ها گذاشته، معلوم نیست مقصود او از این کارها چیست.
او با این اعمالش آبروی همه پزشکان را برده. مردم به کارهای او میخندن و از خود میپرسن آیا دارالشفای بغداد محل دیوانگان شده؟ قربان
جناب رازی تشریف آوردن.
پزشک ایرانی اجازه شرفیابی میخواد.
بگویید وارد شود.
سلام بر خلیفه بزرگ.
پسر زکریا، چه خبر تازه‌ای برای ما داری؟
بالاخره پس از بررسی محلات مختلف، مکانی را در کنار دجله بین باب البصره و محله شاره در قسمت غربی بغداد را مناسبترین محل برای ساخت بیمارستان تشخیص دادم.
خوب است، اما بگو ببینم قضیه این لاشه ها چه بوده؟
من این آزمون را برای تعیین پاکیزه‌ترین محل برای احداث بیمارستان در نظر گرفتم، به این ترتیب که هر 4 قطعه را در یک زمان بررسی کرده و متوجه شدم تمامی آنها به جز یکی فاسد شدند. بدین ترتیب مناسب‌ترین محل را شناسایی کردم.
جالب است. در اسرع وقت تمام معماران مشهور شهر را فرا بخوانید. تا کمتر از یک سال می‌بایست ساختمان بیمارستان تمام شود.